أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که تتبع به صلات در وقت نماز فریضه، یعنی در جایی که نماز ادایی بر عهده شخص هست، یا در جایی که علیه الفائته، در جایی که نماز قضایی بر ذمه شخص هست، در این موارد آیا تتبع به صلات، به خوندن نماز نافله جایز هست یا جایز نیست؟ بیان شد که از نظر قولی اختلاف بین فقها شده است و منشأ خلاف هم اختلاف روایات وارده در باب و کیفیت استظهار از این روایات به جمع بین این روایات هست. این روایات همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد در دو طایفه کلی مندرج هستند. طایفه اول روایاتی است که از اونها استفاده میشه یا استدلال به اونها شده برای اینکه تتبع انجام دادن نماز نافله جایز نیست. طایفه دوم هم روایاتی است که از اونها استفاده جواز میشه. هرچند در قسمت این نکته اشاره میشه برای این جهت که آیا لازم هست که ما بحث را در دو مقام مطرح بکنیم، کما اینکه مرحوم آقای خویی این دو مقام را از هم جدا کرده، یکی بحث از جواز و نافله لمن علیه الفریضه اداییه، یکی هم جواز و نافله لمن علیه فریضه قضاییه و علیه الفائته، آیا لازم هست یا لازم نیست؟ در نسبت به این قسمت بیان میشه که هرچند در ناحیه منع، در ناحیه من و عدم جواز، بین منع از تتبع به صلات فی وقت الفریضه، یعنی صلات اداییه، فریضه اداییه، و منع از تتبع لمن علیه فائته به قضا، ولو در این قسمت تلازم نیست. یعنی اینطور نیست که اگر گفتیم که جایز نیست در وقت نماز فریضه ادا شخص نافله بخونه، در قسمت فائته هم قائل به این، قائل به من بشیم، ولو در قسمت من تلازم نیست، بلکه تفکیک بین اینها ممکن هست، ولی در قسمت جواز چون ملازمه هست بین جواز نافله ممن علیه فریضه اداییه و بین جواز نافله ممن علیه فائته، چون ملازمه هست. این چرا ملازمه هست؟ چون هیچ فقیهی، همونطور که خود مرحوم آقای خویی هم معترف هستن، هیچ فقیهی قائل به این نشده است که نافله ممن علیه الحاضره جائز هست ولی ممن علیه الفائته جائز نیست. کسی که نماز قضا فریضه داره نافله خوندن جائز نیست. هیچ فقیهی چنین قولی را ندارد. عکسش چرا؟ ممکنه کسی بگه من علیه الفائته جائز هست ولی من علیه حاضره برای اون نافله جایز نیست. چون در قسمت جواز، در قسمت جواز تلازم هست بین جواز نافله لمن علیه الحاضره، یعنی ادا، و جواز نافله لمن علیه القضا چون بین اینها تلازم هست و روایات معتبری وجود دارد که دلالت می کند بر جواز و نافله لمن علیه الحاضره. این در این قسمت روایت چون داریم که در کلام مرحوم آقای خویی هم با عنوان روایات طایفه دوم در هر دو مقام مطرح شده، چون در قسمت جواز نافله لمن علیه الحاضره روایت داریم، دیگه لازم نیست که این دوتا مقام بحث را از هم جدا بکنیم به نحوی که مرحوم آقای خویی در این بحث مش کرده اند، که اول فرمودن بحث می کنیم در حکم تتوع لمن علیه الحاضره، در مقام دوم بحث می کنیم در جواز تتوع لمن علیه الفائته. احتیاج به طرح بحث در دو مقام نیست، بلکه با توجه به اینکه اون دلیل در طایفه دوم دلیل واحد هست، روایات را در طرح بحث به این نحو مش میشه که ما از یک طرف ادله داریم که دلالت میکنن بر منع از نافله در لمن علیه الفریضه، که بعضی از این روایات مربوط به ادا هست، بعضی از روایات مربوط به قضا هست. حالا یا روایت هست یا استدل بهی، دیگه بالاخره در مقام ادعا قائلین استدلال کردن. ما دو دست روایت داریم، یک دست روایاتی که دلالت می کند بر منع من التتوع فی وقت الفریضه، یعنی حال کون ادا بر شخص، فریضه ادایی بر شخص، و روایات و جایی که قضا هست، این یک طایفه. همه این روایات را به عنوان طایفه اول حساب می کنیم، بعد میریم سراغ طایفه دوم، روایاتی که دلالت بر جواز نافله فی وقت الفریضه داره که روایات مربوط به ادا هست، از اون هم بالاخره حکم جواز نافله لمن علیه القضا هم استفاده میشه. روی این حساب احتیاج به این که در دو مقام بحث بشه احتیاج به این نیست. روایات دو طایفه به این نحو دو طایفه کلی طرح میشه، اون وقت بحث میشه که آیا دلالت طایفه اول بر مدعا تمام هست یا تمام نیست. اگر فی حد نفسهی تمام باشد، با طایفه دوم چگونه جمع بشه؟ خب در این روایاتی که برای در طایفه اول مندرج هستند و استدل بهی علی المنع من النافله در وقت فریضه، روایت اول موثقه زراره بود که در کلام مرحوم حکیم ولو تعبیر به صحیحه شده بود، ولی با توجه به اینکه در سند اون علی ابن حسن تاتری هست، تعبیر صحیح از این روایت این بود که این را موثقه حساب بکنیم. بحث در این روایت تمام شده. روایت دوم صحیحه زراره بود که در باب 50 از ابواب مواقید، حدیث 3 اون باب 50 بود. در این صحیحه زراره در ابتدا سؤال زراره این بود که رکعت الفجر قبل از طلوع فجر خوانده شود یا بعد طلوع فجر. امام علیه السلام در جواب ابتداءً اصل سؤال زراره را بیان جواب دادن که فرمودن قبل از فجر خونده بشه، در کنار اون 11 رکعت خونده بشه که مجموعاً بشه 13 رکعت. ولی در ذیل بعد از اینکه این مطلب را فرمودن، یه جمله را علاوه بر اون فرمایش قبلی اضافه فرمودن امام علیه السلام با این عبارت: اتورید و انتقایس، آیا میخوای قیاس بکنی؟ حالا یا قیاس برای تو قیاس بشود یا خودت قیاس کنی، لوکان علیک من شهر رمضان اکنت تتطوع اذا دخل علیک وقت الفریضه فبدا بالفریضه. اون چی که مورد استدلال و استشهاد هست، مورد استدلال و استشهاد این ذیل روایت هست که اذا دخل علیک وقت الفریضه فبدا بالفریضه. در ذیل روایت فرموده که اگر وقت فریضه اومد دیگه سراغ نافله نرو، بله همین اول فریضه رو انجام بده بعد برو سراغ نافله. هم گفتن از این عبارت استفاده میشه که تطوع فی وقت الفریضه جایز نیست. بعضی ها تعبیر کردن که این روایت کسریه فی نهی عن تطوع فی وقت الفریضه هست. مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائده فرموده اقوا ما یدل على عدم جواز نافله وقت الفریضه همین سعیه زراره هست و همین عبارتی که در ذیل اومده که اذا دخل علیک وقت الفریضه فبدا بالفریضه. این روایت زراره. دیروز هم اشاره شد که در مورد این روایت دو جهت از بحث وجود داره. جهت اول دلالت روایت بر مدعا هست که جواز و عدم جواز نافله فی وقت الفریضه هست. جهت دوم مربوط به این ذیل روایت هست که در کلام امام علیه السلام وارد شده که اتورید و انتقایس. مراد از این عبارت اتورید و انتقایس یا تقایس، مراد از این عبارت چیه؟ آیا در این مورد امام علیه السلام میخواهد اعمال قیاس در استنباط احکام شرعی را امضا بکنه یا اینکه نه مراد این نیست؟ نسبت به جهت اول که ارتباط این روایت با محل بحث هست، هرچند در کلام عده‌ای از فقها این روایت کسریه در اثبات مدعا ذکر شده ولی اشکال شده. بعضی از محققین مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم آقای خویی، عده از محققین به استدلال به این روایت برای مدعا اشکال کردند. حاصل اشکال اینه که ما قبول داریم که در ذیل روایت تعبیری که اومده اینه که در وقت فریضه شروع به فریضه بکن. از تعبیر در ذیل صحیحه حکم همه موارد اتیان و نافله فی وقت الفریضه معلوم میشه، ولو مورد سؤال زراره نافله فجر بود، در وقت فریضه فجر بود بعد طلوع الفجر. مورد روایت، مورد سؤال خصوص نافله فجر بود، ولی از ذیل روایت که تعبیر فرمودن امام علیه السلام اذا دخل علیک وقت الفریضه فبدا بالفریضه، از این حکم همه موارد اتیان و نافله فی وقت الفریضه استفاده میشه. به خاطر اینکه ولو ناظر به اون مورد هم باشه، ناظر به رکعت الفجر باشه، ولی این عنوان را این در مقام بیان حکم حضرت این تعبیر را به کار برد که فریضه را جلو بینداز، معناش اینه که نافله باید مؤخر باشه. از این استفاده میشه که در موارد دیگر هم حکم همینه، خصوصیت این رکعت الفجر، نافله فجر این خصوصیت نداره. ولو از ذیل روایت حکم سایر موارد اتیان و نافله فی وقت الفریضه معلوم میشه، ولی با توجه به خصوصیتی که در مورد این روایت، مورد سوال هست، وجود داره، اگر ما از این روایت حکم سایر موارد رو هم بخوایم استفاده بکنیم، ولی در همون حدی هست که در مورد روایت ثابته. با توجه به این که مورد روایت نافله فجره، نافله صبحه، و در نافله صبح ما روایات دیگری داریم که دلالت می کند بر این که نافله صبح را بعد از فجر هم می توان خواند، بعد از فجر هم می توان خواند. با توجه به این که روایات دیگه اینجوری داریم، این روایت که می فرماید نافله صبح را قبل از فجر بخوان و بعد از فجر نخوان، امر به اتیان نافله قبل از فجر و نهی از اتیان نافله صبح بعد از فجر به قرینه اون روایات دیگر باید حمله بر حکم استحبابی و کراهتی بشه. این منع لزومی نیست، منع کراهتی هست. یا در قسمت امر که قبل از فجر نافله صبح را بخوان، این امر به اتیان نافله قبل از فجر این امر لزومی نیست، امر استحبابیه. یعنی در عین اینکه میتوانی بعد از فجر هم بخوانی صحیح هست، مشروعیت دارد بعد از فجر بخونی، ولی بهتر اینه که اکثر و ثواباً اینه که بذاری قبل از فجر اتیام بکنی. با توجه به روایات دیگر، حکمی که در مورد نافلت الفجر شده چه به لحاظ امر حساب بکنیم، اتیان نافله قبل از طلوع فجر، چه به لحاظ نهی حساب بکنیم، نهی از نافله صبح بعد از فجر، این باید حمله بر حکم غیر لزومی بشه. نهی باید حمله بر کراهت بشه، امر باید حمله بر استحباب و افضلیت بشه. خب با توجه به اینکه مورد روایت این هست، حکم در مورد روایت به برکت سایر روایاتی که یدل علی جواز نافله بعد طلوع الفجر، وقتی حکم در خصوص مورد روایت این بود، ذیل روایت که می فرماید در همه جا این گونه عمل بکن، ولو تعدی استفاده میشه، ولی تعدی به این معناست که حکمی که در مورد روایت هست فی سایر موارد ثابته. اون حکمی که در مورد روایت بود، کراهت اتیان نافله فجر در بعد طلوع فجر فی وقت الفریضه، به بقیه موارد هم اگه تعدی بشه در همین حد تعدی میشه دیگه، معنا نداره که بله حکم در مورد این روایت حکم غیر لزومی باشه، حکم استحبابی یا کراهتی باشه. روایت ما به وسیله این روایت در سایر موارد حکم لزومی رو بخوایم اثبات بکنیم، این معنا نداره. اون چه که با توجه به این خصوصیت که حکم فی مورد روایت حکم غیر لزومی هست، هرچند از ذیل روایت تعدی به سایر موارد استفاده میشه، ولی تعدی در همون حد حکم غیر لزومی، یعنی اقلیت ثواب یا اکثریت ثواب قبل از اونه، نه اینکه حکم لزومی باشه. بله این تعبیر به ابدا بالفریضه که این حکم را معلق بر وصف فرموده ان امام علیه السلام، این مشعر به علیت هست، موجب تعمیم هست، ولی تعمیم در همون حدی که در مورد خود سوال هم در مورد روایت بیان شده. روی این حساب نمی شود از این روایت منع لزومی اتیان و نافله فی وقت الفریضه رو استفاده بکنیم، به این معنا که اگر انجام بده این صحیح نیست و مشروع نیست، عدم المشروعیه از این روایت استفاده نمیشه. این مناقشه است که نسبت به استدلال به این روایت شده. این مربوط به جهت اول که دلالت این روایت بر مدعا بود. اما جهت دوم که در این روایت جای بحث داره اینه که مقصود از این عبارت که در روایت وارد شده اتورید و انتقایز چیه؟ در این قسمت مرحوم شیخ بهایی در کتاب حبل المتین دو تا احتمال و دو وجه در تفسیر این روایت این عبارت ذکر کردم که در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای حکیم یکی از این دو تفسیر شیخ بهایی انتخاب شده و اون را به عنوان بیان مراد از این عبارت ذکر کردم. مرحوم شیخ بهایی فرموده احتمال اول در این عبارت اتورید و انتقایز اینه که چون حضرت می دانستن که زراره با عامه ارتباط داره، بحث می کنه با عامه در امثالی مباحث، عامه با او بحث می کنن، حضرت در این عبارت خواست به زراره بله تعلیم بکنه که در مناظره با عامه این گونه با اونها بحث بکن، از این راه وارد بشو و به اونها در حقیقت اعتراض بکن، نقض بکن به اونها و اشکال بکن به مطالب اونها، از این راه تعلیم فرموده است. و بعد با این توضیح که مقصود از تقایز یعنی همون قیاس اصطلاحی، در احتمال اول مقصود از قیاس اصطلاحی هست که از حکم یک فرعی حکم فرع دیگر به دست بیاید، از حکم یک فرع فرع دیگر، نه از باب تطبیق کلی بر مصداق، نه حکم یک فرع از فرع دیگر، از یک جزئی به جزئی دیگر انسان برسد، حکم یک جزئی را از جزئی دیگر بخواد به دست بیاورد. مقصود از قیاس در اینجا همون قیاس اصطلاحی هست، منتها امام علیه السلام که به زراره فرموده آیا میخوای قیاس بکنی به بنای للفاعل خونده بشه، یا میخواهی که تقایس برای تو قیاس بشود، به تو قیاس برای تو قیاس بیان بشه، این فرمایش امام به این غرضه که امام علیه السلام به زراره تعلیم بکنه که شما در بحث با عامه و در اعتراض با عامه از این قاعده و مبنایی که صحیح نیست، قیاس صحیح نیست، ولی از این مبنای باطل، از این قاعده باطل به عنوان نقض و استدلال جدلی بر علیه عامه میتوانی استفاده بکنی. خب در اینجا چطور تطبیق میشه؟ به این نحو تطبیق میشه که در این بحث که رکعت الفجر قبل از طلوع فجر وقتش هست یا بعد طلوع الفجر، عامه قائل به اینن که بعد طلوع الفجره، عامه قائل به اینن که بعد طلوع الفجره. خب حکم در این روایت باقتن از اون بحث مربوط به مقام، در این روایت امام علیه السلام فرموده که نه، وقت نافله فجر قبل طلوع فجره، بعد طلوع فجر نیست. حکم واقعی، حکم شریعت اینه که قبل نافله فجر وقتش قبل طلوع فجره، بعد طلوع فجر نیست. امام علیه السلام به حسب احتمال اول، امام علیه السلام بعد از مطلب، بعد از بیان این مطلب، بعد از بیان حکم واقعی به زراره فرمودن که میخوای راهی بهت نشون بدم که تو در مقابل عامه اعتراضن بر عامه بر این گونه با اونها بحث بکن. با اون اینه که فرمودن که خب به عامه بگو که شما مگه قائل به قیاس نیستید، بر اساس قیاس، بر اساس این قاعده و اصلی که مقبول پیش شما هست، اگر در یک موردی در وقت فریضه نافله جا نداشته باشه، وقت نافله نباشه، در مورد دیگه هم به همین صورت باشه، باید باشه. در مورد ماه رمضان در مورد ماه رمضان شما قبول دارید و معترف هستید که اگر کسی روزه قضا داشته باشد علیه فریضه شهر رمضان نافله نمیتونه انجام بده. خب در اونجا که در بحث صوم که شما این حرف رو دارید، لازمه حرف شما اینه که در مورد صلات و رکعت الفجر هم همین حرف رو بگید دیگه. پس این بین آنچه را که در رکعت الفجر گفته اید و آنچه را که در قاعده و مبنای کبروی به عنوان صحت القیاس اخذ کردید، اینا با هم دیگه جمع نمیشه. به تعبیر مرحوم آقای حکیم، امام علیه السلام به زراره تعلیم فرموده که در مباحثه با اونها به اینها بگو که در حقیقت یا این فتوای شما به این که رکعت الفجر نافله فجر وقتش بعد از فجره، یا این فتوا باطله، یا اون قیاسی که انجام میدید، اون اصل و قاعده‌ای که دارید که اعمال قیاس میکنید از حکم یک جزئی به جزئی دیگر میرسید، این قاعده شما باطل هست، چون اینا با هم دیگه جمع نمیشه. پس در این عبارت امام علیه السلام به زراره تعلیم قیاس کردن، ولی این تعلیم قیاس برای اینه که زراره در بحث با عامه بتونه اعتراض به عامه بکنه، نقض به عامه بکنه. معنای این حرف این نیست که خود امام علیه السلام قیاس را به عنوان یک طریقه، یک روش در استنباط احکام قبول داشته باشه، نه، در همون حد نقض بر عامه است. این احتمال اول. فرموده لعلهو در حبل المتین، فرموده که حالا این که به بنای للمفعول بخونیم یا بنای للفاعل، هر دوتا احتمال هست. انتورید انتقا یست بل بنای للمفعول، به بنای للمفعول بخونیم، ای اتورید و ان یستدل لک بالقیاس، برای تو از راه قیاس استدلال بشه. یجوز و قرائته بالبنای للفاعل، ای اتورید و ان تستدل انت بالقیاس، خودت به قیاس استدلال بکنی. و لعله علیه السلام لما علم ان زراره کثیرا ما یبحث مع المخالفین و یبحثون معه فی امثال هذه المسائل اراد ان یعلمه طریق الزامهم، اینکه با عامه بحث بکنه و به زراره یاد بدهد که چطور اونها را الزام بکنه به امر حق، نقض بکنه به اونها و مطالب اونها را ابطال بکنه. در ابطال مطالب از قیاس که مختار خود اونها هست استفاده بکنه. این احتمال اول که در این احتمال قیاس به معنای اصطلاحی به کار رفته، ولی وجه بیان این در کلام امام علیه السلام تعلیم زراره کیفیت استدلال جدلی در مقابل عامه است. احتمال دوم فرمودن که نه، ممکنه در اینجا مقصود از قیاس اصطلاحی نباشد، مقصود از قیاس لغوی باشد، مجرد مقایسه و تنظیر باشه. در بعضی از موارد برای اینکه حکمی را توضیح بدهند، این را تقریب به ذهن مخاطب بکنند، برای او نظیر می آورند. نظیر آوردن به معنای استدلال به جزئی برای اثبات جزئی آخر نیست، اثبات حکم یک فرع از راه حکم در فرع آخر نیست، فقط برای اینی که بیان بکنن که این مسئله اینطور نیست که چیز عجیبی باشه، بلکه قابل معهود هم هست، امثال این هم وجود داره. احتمال دومی که در کلام مرحوم شیخ باقی در حبل المتین اومده اینه، فرموده او ان غرضه علیه السلام تنبیه زراره علی اتحاد حکم المسئلتین، اینکه حکم این دو مسئله یک جوره، و تمثیل مسئلت لم یکن یعرفها به مسئلت هو عالم بها، اینی که اون مسئله‌ای که عالم بها بود مسئله ماه رمضان بود، که من علیه فریضه رمضان لا یجوز و نافله برای او. این مسئله ای را که نمیدانه و سوال کرده، این مسئله را برای تقریب این مسئله مورد سوال که نافله فجر باشه از حکم در مسئله دیگه استفاده کرده. فرموده و مثل ذالک قد یسمی مقایستن، این مقایسه گفته میشه ولی مقایسه لغوی نه قیاس اصطلاحی. و لیس مقصوده علیه السلام القیاس المصطلح، مقصود امام در این عبارت قیاس مصطلح نیست. این دوتا وجه، دوتا احتمال در کلام مرحوم شیخ بهایی اومده. در نوع کلمات فقها بعد از مرحوم شیخ بهایی این دوتا وجه، هر دو وجه ذکر شده و هر دو وجه مورد قبول قرار گرفته که ممکنه ما روایت را حمل بر این دوتا معنا بکنیم، این قسمت قبل حمل بر این دوتا معنا بکنیم. در کلام مرحوم فیض در وافی همین دوتا وجه ذکر شده. در ملاذ الاخیار مرحوم مجلسی ثانی این دوتا وجه را ذکر کرده، کثیر از فقها این را ذکر کردن. صاحب حدائق هم که وجه های دیگه ای را ذکر کرده، ولی مختارش در تفسیر روایت همین دوتا وجه. ولی بعضی از فقها فقط همین وجه اول را که تعلیم شیوه استدلال جدلی باشه این را ذکر کردن، مثل مرحوم مجلسی اول در روزه. اصلا عبارت این جمع شیخ بهایی را به این به اسمشون ذکر نکرد، ولی این عبارت را که خواست معنا بکنه در معنای این عبارت همینجوری فرمود اینجوری نوشتن در روزه که اتورید و انتقایس ای معل عامه و ترد مذهبهم بالقیاس الذی هو معتقدهم، ما حرف اونها را ابطال بکن از راه قاعده ای که مقبول خود اینها هست که میشه استدلال جدلی. مرحوم های حکیم و مرحوم های خویی هم همین وجه اول را ذکر کردن، ولی در بعضی از کلمات وجه دیگه ذکر شده، وجه ثالث، که اصل این وجه ثالث از مرحوم صاحب معالم در کتاب منتقى الجمان که این وجه را در منتقى الجمان فرمودن. صاحب حدائق هم این وجه را ذکر کرده، به این وجه اشکال کرده، و بعضی مثل مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار این وجه را هم در کنار دو وجه دیگر ذکر کردن، یعنی و ردی هم نسبت به این وجه نکردن. اون وجه عبارت از این هست که در اینجا امام علیه السلام در مقابل در جواب زراره، بله در جواب زراره، که انه میخواهد بفرماید که تو نباید قیاس میکردی، یک قیاسی از زراره در این مورد محقق شده که امام علیه السلام برای رد قیاس زراره نقض فرمودن این را به قیاس آخر، که اگر جای قیاس باشه و همونطور که شما از این طرف اومدید از طرف دیگر میشه قیاس کرد دیگه، و این نمیشه احکام شرعی را نمیشه با قیاس به دست آورد. قیاس راه برای راه نداره، قیاس صحیح نیست در استنباط احکام شرعی، جای اعمال قیاس نیست. چطور این روایت در حقیقت این روایت در مقام منع از اعمال قیاسه، نه اینکه به زراره بخواهد قیاس رو تعلیم بفرماید حتی در حد استدلال جدلی. اصلا این روایت میشه مثل بقیه روایاتی که نهی از قیاس کرده، فرموده دین الله لا یقاس بالعقول، لا یصاب بالعقول، یا روایاتی که بعد وارد شده در اینکه حضرت نهی فرمودن، امام صادق علیه السلام نهی فرمودن ابو حنیفه را از قیاس، این روایت شبیه همون روایاته، جز روایات منع از قیاسه، رد از قیاسه، نه روایتی که قیاس رو بخواد تعلیم بکنه. چطور؟ صاحب معالم فرموده که به خاطر اینکه در اینجا بله سوال اینکه زراره سوال کرده است، این سوال زراره که رکعت الفجر قبل از طلوع فجر انجام بشود یا بعد از طلوع فجر، این سوال نشون دهنده اینه که زراره رکعت الفجر را، نافله فجر را با بقیه نوافل متعلق به فرائض مقایسه کرده. در بقیه نوافلی که در فریضه فرائض هست، مثل نافله ظهرین، نافله مغربین، وقت اون نوافل کجا هست؟ وقت در وقت خود فریضه هست دیگه. نافله ظهر وقتش از زوال ظهره، وقت خود ظهر هم که از زوال شمسه. نافله مغرب هم جایش کجا هست؟ در همون وقت فریضه مغرب. در بقیه نوافل چون نافله ها وقتشون وقت خود فریضه بود، زراره قیاساً لین رکعت الفجر علی سایر نوافل خیال کرده که نافله فجر هم همینه، نافله فجر هم قبل از نافله فجر هم بعد طلوع فجره، نافله فجر هم بعد طلوع فجره. امام علیه السلام در جواب زراره فرموده نه، نافله فجر حکمش اینه که قبل از فجر خونده بشه. اگر قیاس میکنی تو، اگر قرار بود که حکم شریعت به قیاس درست بشه، اینجا یه قیاس معارضی وجود دارد، چون در باب روزه ماه رمضان مگه اینطور نیست که در وقت فریضه نافله جا نداره؟ خب مقتضای اعمال قیاس، یعنی مقتضای استفاده از اون حکم در مورد صوم اینه که در نافله فجر اینجوری قیاس بشه دیگه. این نمیشه احکام شریعت را به قیاس درست کرد، و الا اگه از راه حکم جزئی به حکم جزئی آخر بخواهیم پی ببریم، این در حقیقت احکام شرعی از بین میره. همونطور که در بقیه ادله بود که اگه قیاس پایش به استنباط احکام شرعی کشیده بشه، محقت الاحکام، موجب از بین رفتن احکام میشه، شریعت موجب بطلان شریعت میشه. این عبارت امام علیه السلام همینه. صاحب منتقل جمعان صاحب معالم فرموده که غرض من ذکر تطوب صوم، اینکه امام این قضیه ماه رمضان لمن علیه فریضه ماه رمضان رو مطرح کرده، غرض من ذکر تتبع به صوم لمن علیه شیء من قضاء شهر رمضان، غرض از ذکر این معارضت ما، بله معارضت ما اقله من زراره و هو محاولت و قیاس رکعت الفجر علی غیره ما من النوافل المتعلق بالفرائض. این فرمایش امام و مطرح کردن بحث تطوع به صوم برای اینکه اون قیاسی که زراره کرده بود، امام معارض درست بکنه برای اون قیاس. حیث ان الوقت فیها، در بقیه نوافل متحد مع وقت الفریضه هست، زرارم قیاس کرده بر اساس قیاس رکعت الفجر به سایر فرائض، فیکون وقت و رکعت الفجر بعد طلوع الفجر، بعد دخول وقت الفریضه. این قیاسی بود که از ناحیه زراره انجام شده، یا توهم بود که از ناحیه زراره انجام شده. امام علیه السلام با مطرح کردن بحث صوم میخواهد این قیاس را باطل بکنه. حاصل المعارضه، امام این را برای معارض درست کردن للقیاس زراره بیان فرموده. حاصل معارضه اینه که اشتغال ذمه به صوم الواجب مانع من التطوع فیغاس و علیه حکم و رکت الفجر. شما از اون طرف قیاس میکنه، از این طرف هم ما یه فرع دیگه ای داریم، جزئی دیگه ای داریم که مقتضای قیاس اون حکم جزئی در این مورد اینه که قیاس به اون حکم جزئی اینه که اینجا حکم برعکس باشه. و یقال اون قیاس از قسمت دوم قیاس معارض میگوید که دخول وقت الفریضه، نتیجه قیاس دوم این میشه که دخول وقت الفریضه به طلوع چون به طلوع الفجر، این شروع شدن وقت فریضه به طلوع الفجر مانع از اشتغال به امباله، مانع از اشتغال به نافله است. فلا مساق لفعل ما بعد الفجر، که مطلوب در بینم همین بود. و اونی که امام علیه السلام با این معارضه با بیان المعارض لقیاس زراره ذکر فرموده، غرض امام از این مطالب بیان فساد قیاسه. بخواد بفرماد که قیاس جا نداره در استنباط احکام شرعی. اگه شما اینطور قیاس میکنید، این قیاس در مقابل هست. این با این تعبیر شبیه اون چرا که در بعضی از روایات هم من از قیاس وارد شده. در بعضی از روایات امام علیه السلام از ابو حنیفه سوال میکنه که اگه شما که با قیاس دارید مطالب را استنباط میکنید، با قیاس بله، در نسبت به صوم و صلات رو که در نظر بگیریم کدوم یک از اینها اهم نسبت به دیگری است؟ امر در کدوم یک از اینها اشده؟ ابو حنیفه جواب داد که صلات اشده و از صوم. خب این اگه اشدیت صلات باشه، این لازمش اینه که در همه مواردی که حکم برای صوم هست، حکم برای صلات هم باشه. مقتضای این قیاس اینه. امام علیه السلام در مقام نقض فرموده که پس چطور میشه که در باب صوم اگر زن حائض باشه صومش قضا دارد ولی صلاتش قضا نداره؟ اگه بنا باشه شما قیاس بکنید، یک جهت را فقط در نظر بگیرید، اون جهت موجب قیاس و استنباط حکم باشه، جهت دیگه هم معارض وجود داره. بر اساس تفسیر صاحب معالم، کاری که امام علیه السلام در اینجا انجام داده در مورد در بیان این حکم و در این بیان این عبارت که اتورید انتهای، شبیه اون کاری است که در جواب ابو حنیفه در موارد دیگه بیان کرده که چطور اونجا امام علیه السلام نقض فرموده قیاس اونها را، میگه اگه شما از این را پیش برید از را یه جهت دیگه وجود داره که در مقابل او هست. و همین معارضه نشون میده که این روش باطلی هست، با این روش نمیشود احکام را استنباط کرد. در اینجا هم به همین نقض ذکر کرده. این فرمایش صاحب معالم که در منطقه جمال این وجه را ذکر کرده. صاحب حدائق که این وجه را از صاحب معالم نقل کرده، بله، با شدت و حدت این حرف را رد میکنه و حاصل اعتراض صاحب حدائق به صاحب معالم اینه که زراره بیچاره یه سوال معمولی کرده. سوال زراره در اینجا مثل بقیه موارد است که یه حکم خاصی را مورد نمیدانست، در این مورد سوال کرده، گفته که رکعت الفجر را ما قبل از طلوع فجر بخونیم یا بعد طلوع فجر؟ این سوال زراره مثل بقیه سوالاته، وجهی نداره که بگین شما این سوال در این مورد زراره قیاس کرده بود. شما به عهده زراره گذاشتید که زراره اینجا قیاس کرده بود. حکم زراره گفته بود که رکعت الفجر مثل نوافل دیگر هست که در وقت الفریضه وقتش حساب میشه. این از کجا میگه؟ این ما هستیم و این روایت. سوال زراره از حکم این مورد خاص هست. چه قرینه ای شما دارید که سوال زراره را حمل بر این معنا بکنید؟ تعبیرشون اینه که حمل سوال زراره بر این معنا، این در حقیقت مثل اینه که این عبارتی را که زراره در این سوال آورده، این را بر معما و الغاز هم بکنیم، کلامی که ظاهرش اراده نشده، یه چیزی اراده شده که برخلاف ظاهر هست، که یخفا قد یخفا علا ذوی افهام. و حال اینکه این سوال زراره مثل بقیه سوالاته، وجهی نداره که سوال زراره را حمل بر این معنا بکنید. این اصل یک اشکال به حرف سامالم. اشکال دیگه اینه که زراره کی گفته که زراره چنین مطلبی در ذهنش بوده که رکعت الفجر وقتش بعد از نافله فجره، بعد از طلوع فجر؟ نه، زراره این حکم در روایات دیگه بیان شده بود که رکعت الفجر ملحق به صلات اللیل، مجموعاً 13 رکعت خونده میشه. با توجه به روایات دیگه ای که نماز شب را مندرج در نماز صبح را مندرج در نافله شب کرده، چطور زراره ممکنه به زراره نسبت بدیم که زراره اصلا نظرش این بوده که رکعت نافله فجر بعد طلوع فجر؟ با توجه به روایات دیگه جا نداره که اصلا یه چنین توهمی راجع به زراره بشه که زراره بله نظر فقیهش این بود که بله وقت نافله فجر بعد طلوع فجر.
سوال همینه
که صلی الله علی محمد و آل طاهری. این فرمایش صاحب حدایق توضیحش تمام نشد، لیکن فرمایش تمام یا تمام نشد.